بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله رب العزت در کتاب حکیم خود و در کتاب عزیز خود از تمام اون امراض و گناهایی که انسان را از لحاظ معنوی اسفا در می آورند و انسان به هلاکت می رسانند هشدار داده است، و همه چالش های برسر راه انسان را مورد تذکر قرار داده است و بیان داشته و روشن نموده است. قرآن عظیم و شان از آنجایی که کتاب هدایت هست و هدل للمتقین، هدایت برای آنانی که از خدا می ترسند و استعداد فرهیزگاری را از دست ندادند، هدایت هست برای اونها قرآن. و لحظه قرآن چه را از راه و راه را از چه واضح کرده و روشن بیان نموده است. یکی از چالش های بزرگی که بر سر راه انسان و خطرناک هست نفاق هست، و کفر هم از چالش های بزرگ کفر و شرکن، اینا و مولکاتن که انسان مستقیمان به جهنم میبرند. و هشداری کفر و شرک اللہ تعالی جا به جای قرآن می دهد، اما یک گناه دیگر است که مردم زیاد او را متوجه نمی شوند که این گناه و کمتر متوجه می شوند، و این به نام نفاق هست. نفاق بسیار خطرناکه، و اگر نفاق بمانه این هست که انسان آن چیزی را که ظاهر می کند غیر از آن چیزی باشد که در باطن انسان در درون چیزی دیگر هست و در برون چیزی دیگر اظهار دیگری می کند، از خطرناکترین گناه و از خطرناکترین مهلکات که بر سر راه آدمیزاد هست نفاق هست، و نفاق بسیار سنگینه و بسیار بزرگ هست. و این نفاق هم گاه اعتقادیه، یعنی طرف اقرار می کند که مسلمانه و بر خدا و رسول و روز آخرت ایمان دارد، قرآن قبول داره، شریعت اسلام قبول دارد، اما در باطن قبول نداره، باور ندارد، اعتقاد نداره به آخرت، اعتقاد نداره به توحید و وحدانیت خدا، اعتقاد به رسالت و نبوت و انبیاء علیهم السلام ندارد. این اعتقاد عرض کنم که این نفاق خطرناکترین نوع نفاقه و همه نفاقا در یک سطح نیستن، نفاق تا نفاق هست و همان طور که کفر تا کفره، یک کفر که انسان از ملت اسلام و از دین خارج میکنه، اما یک کفر گناهی است و ناشاکری است به مسابه کفره، ولی در حد کفر نیست که از ایمان خارج بکنه. و بسیاری اعمال هم که کفر گفته شده اما اینها از ملت اسلام به طور کلی خارج نمی کنه انسان، گناه ها، اعتقاد درسته، اعتقاد داره طرف، اما گناه سنگین مرتکب شده، مثل این که نماز نمی خواند و ترک نماز در حدیث کفر آمده است، اما این کفر به معنی آنه که گناه بسیار سنگینه و انسان در معرض کفر قرار میده و این گناه به مسابه کفره، به جای کفره، ولی او کفر بالله نیست که انسان به طور کلی کافر میشه، نزد جمهور امین عقیده است. همینطور عزیزان من، یک نفاق همون نفاقه که کفره و این نفاق بدتر حتی از کفر صریحه، آنانه که علنا کافران، علنا خدا و رسول را قبول ندارن، آخرت تا قبول ندارن، اعتقاد به معتقدات دینی و اسلامی ندارن، و این کفر هم بسیار سنگینه، بسیار بزرگه، ولی بدتر از اینه که انسان بگه من مسلمانم و در باطن مسلمان نباشه. در حیات مبارکه و طیبیان حضرت صلی الله علیه وسلم این نوع کفر وجود داشت. یهودی ها انکار کردن، بعضی از مشرکین انکار کردن، در یهودی ها بیشتر بودن به خاطر حفظ منافعشون و به خاطر حفظ موقعیتشون و حفظ موقعیت خود و فرزندان خودشون آمدن مسلمان شدن، اظهار اسلام کردن، ولی در باطن نه، در باطن کافر بودن، اصلا قبول نداشتن دین را، شریعت اسلام را، آخرت را. ولهذا اینها را الله می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. بعضی از مردم هم که میگن به خدا و روز آخرت ایمان آوردن، ولی الله می فرماید مؤمن نیستن. امروز هم از این نوع کفر زیاد از سروران گرامی در میان مسلمانان کسانی هستند که به خاطر حفظ موقعیت، به خاطر حفظ منافعشون میگن ما مسلمانیم، اما در باطن اعتقاد ندارن، از روی مصلحت. اینها در میان مسلمانان فراوانند که اعتقادشون بیشتر به همان چیزی که غیر مسلمانان دارند، گرایششون به یهود است، گرایششون به نصرانیت، گرایششون به اون ناخداها است، اما موقعیت ایجاب میکنه و میگن که ما مسلمانیم، پست بگیرن، مقام بگیرن، به منافع برسن، به مادیات برسن، و اینها این کار امروز هم انجام میگیره توی دنیا. و اما نفاق عملی سروران گرامی امروز عام شده در بیان مسلمانان که به اعتبار اعتقاد مسلمانان، اما عملا گرفتار شیوه های نفاقان و گرفتار علامات نفاقان و شیوه منافقین متاسفانه دارند و مرتکب این مسائل هستند. حدیث صحیح در بخاری شریف هست که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در یک روایت فرمودن که علامات نفاق 3 هستن و در یک روایت 4 بیان شدن، و روایت هر 2 را که کنار هم بگذاریم، در یک روایت تجمیع شده این صفات ها را دوتا صفت را یک ججب کردند و یکی بیان کردند و در یک روایت دیگه ایس تفکیک شده اند و جدا بیان شده اند تا مردم اینا را خوب بدانند و مردم از اینا پرهیز بکنند. و ان حضرت فرمود علامات نفاق و شیوه منافقین و عادات منافقین آن است. فرمودند که چند تا هستند؟ سه تا. و فرمودند یکی از این علامات نفاق دروغ هست. اذا حدث کذبا، کسی که عادت به دروغ داره و دروغگو هست و دروغ زیاد میگه و عادت داره به دروغ، این عادت داشتن دروغ و گرفتار شدن به دروغگویی، این علامات نفاق هست. آدم منافقین مدینه که در صدر اسلام بودند دروغ زیاد می گفتند و حرف راست به زبانشون نبود. لذا امروز هم اگر کسی به خدا و رسول ایمان داشته باشه، آخرت تا قبول داشته باشه، اما عادت کرده به دروغگویی و دروغ به زبان جاری میکنه، بدانه که گرفتار علامات نفاق شده است، گرفتار عادات منافقین شده و گرفتار نفاق هست. الله من شما را نجات بدهد. دروغ از اون گناهای سنگین است که در قرآن عظیم الشان الله هشدار داره که لعنت خدا بر دروغگو. هم مردم هم همین میگویند که لعنت بر دروغگو و کسی که دروغ میگوید چهرهش هم سیاه میشه. آدم دروغگو، آدم تفرق افکن، آدمی که اختلاف درست میکنه، تفرقه درست میکنه، همیشه از اختلاف صحبت میکنه، دروغ میگه، این آب مشاهده شده است که چهرهشون لکدار میشه. کسی که بر چهرهش لعنت نازل بشه و انسان ملعون باشه، الله من شما را نجات بده. چقدر سخته. دروغ به چه آسانی به زبان می آید، اما نتیجهش چند از سخته، عواقب دروغ چند از خطرناک هست. و لهذا یکی از شیوه‌های نفاق که انسان دروغ بگه و آدم دروغگو باشه. دروغ از گناه‌های سنگینه، دروغ از مهلکات و آدم به هلاکت میرسانه و تباه میکنه معنویت انسان. الله نجات بده. امروز عوام که به جای خود خواص هم گرفتار دروغ هم. توی بازارهای ما دروغه، توی بگیم که کجا دروغ نیست. ما به ادنا عذره، به کمترین معذوریت اگه ما داشته باشیم دروغ میگیم، در حالی که دروغ برای ما جایز نیست. اگر کسی را بگم بفرمان نان بخور، تعارف بکنن و بگه که من دلم میل نداره، میل ندارم، مردم عادتشو میل ندارم، در حالی که میل داره، این دروغ، دروغ برای او نوشته میشه و آدم دروغگو قرار میگیره. و اگر کسی را بگم بفرما سر سفره، میگه من نهار خوردم، بازی میگه، در حالی که نهار نخورده، این دروغ صریحی که او این دروغ گفت. و اگر مادر بچهش را بگه بیا چیزی به تو میدم و در حالی که چیزی نمیخواهد به او بده، این دروغ در حق مادر نوشته میشه. و دروغ هایی که انسان از روی شوخی دروغ میگه، همین هم دروغ نوشته میشه برای انسان، آدم دروغگو، و دروغ در حق او نوشته میشه. و روی این سروران گرامی خطرناک مریضی سرطانی است و مردم این سرطان نمیدانند، مردم این مریضی نمیدانند، مردم این سرماخوردگی هم نمیدانند، در حالی که این مریضی مهلکه، این دیگه عوارض داره، دیگه بدبختی داره و این دروغ دیگه مشکلات داره که انسان را در مشکلات گرفتار میکنه و معنویت انسان را ضربه میزند و تباه میکنه. و چیزی بعدی فرمودن که از علامات نفاق اینه که وقت امانت داده بشه خیانت میکنه در امانت، خیانت کردن در امانت. الله نجات بده. پول مردم امانت در دست ما، اگر کسی به دست ما بگذاره، بدون اجازه او جابجا کردن فول او خیانت در امانته. حتی ما امانت مردم برای نیاز خودمون برداریم، به یک نیازمند دیگر بدیم، قرض بدیم، این خیانت در امانت حساب میشه. نباید امانت مردم مورد دستبرد قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره بدون اجازه صاحب امانت و بدون اجازه صاحب مال. و نتلای امانت، امانت خیلی وسیعه و بسیار وسیعه، امانت اطلاق میشه به بسیاری چیزها را شامل میشه. راز مردم در دست شماست، کسی با شما مشوره کرد و امانت اینه که شما او را دقیق مشوره بدید، شما صحیح مشوره بدید. اگر غلط مشوره دیدید شما در امانت خیانت کردید. المستشار و مؤتمنون، کسی که مورد مشوره قرار میگیره امانت داره، امانت باید رعایت بکنه، صحیح مشوره بده، درست مشوره بده، آنچه که فکر میکنه که این به نفع همون مشوره بدهد، خیانت نکنه با او، بد مشورت نده، غلط مشوره ندهد، خیانت در امانت میشه. راز کسی با شما دل و راز میکنه و حرفش را با شما میزنه، این حرف را نباید جا دیگه بگید، این خیانت میشه در امانت. ولی حاضری احکام الهی همه خیانت هم. زن و مرد هر دو امانت دار یک دیگران، ما مسلمانان همه امانت دار باید باشیم. اسلام به اسلام به امانت تاکید کرده، نباید زن و مرد سر خودشون را به دیگران بدن. و بدترین شوهر و بدترین زن همونه که اسرار شوهرش را و یا شوهر اسرار زن را به دست مردم بده. ولی هذا هنا از موارد امانتا حیاتی المهم اسرار من گفتم. ولی هذا اون چیزی که سره، اون چیزی که شوهر نمیخواد زن بگه و اون چیزی که زن نمیخواد شوهر را برسونه، از این موارد امانتا. مال مدرسه، مال مسجد، بیت المال از سنگین ترین امانات. خیانت در بیت المال، خیانت در موقوفات، خیانت در مال مسجد و مدرسه، خیانت در اموال عمومی که مال مردمان، اینها از سخت ترین خیانت در امانت. و عزیزان من، و امانت تخیانت کردن این نفاق. و الله رب العزت بر احکام شریعت امانت را اطلاق کرده است، ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض. لهذا قرآن عظیم الشان این شریعت اسلام، این سنت حبیب و این احکام نورانی دین، اینها امانتا در دست با. اگر ما این احکام ترک کنیم و با احکام بد برخورد بکنیم و احکام الله را ضایع بکنیم، ما خیانت کردیم در امانت خدا و رسول. و لهذا ما باید امانت دار باشیم، امانت حفظ کنیم، نگاه داریم، اسرار مردم نگاه داریم و دروغ نگیم، خیانت در امانت نکنیم که اینها شیوه منافقینه. منافقین خیانت در امانت میکردن، مال مردم عیب و میل میکرد اگر دستشون میافتاد، اسرار مسلمانان به مشرکین میدادن و مرد حالات مسلمانان را اینجا جمعوری میکردن، اطلاعات مسلمانان را و به دست دشمنان مسلمانان میدادن و انواع خیانت در منافقین وجود داشت. و لهذا این انقدر این گناه سنگینه که شیوه منافقین قرار گرفته و علامات نفاق قرار گرفته. و اذا عهد غرد و اذا وعد اخلفا، وعد خلافی هم این جزء گناهان هست و گناهای بزرگ وقتی قصدن باشه، آدم عذر داشته نباشه، یا وعده را خلاف بکنه، یا قراردادی که داره قرارداد بشکنه و قرارداد عمل نکنه، ببینه قرارداد به ضرر منه، ولی لحاظه این قرارداد یک طرف هم بشکند و نقض میکنه قرارداد از گناه های سنگینه و از علامات نفاقه. اگر آدم عذر داشته باشه، وعده با عذر ساقط میشه، به شرطی که عذر معقول باشه و قابل قبول باشه و بدون عذر انسان وعده را خلاف بکنه، این گناه است و از موارد نفاقه. ولحظ آدم ادعا میکنه چیزی را و وضعیتش چیزی را میرسانه و بعد خلاف اون میکند، و لحظ این خیانت در امانته. و وقتی که با کسی خصومت با جر و بحثی داره، متوسل به فحش و اهانت میشه، این هم علامات نفاقه. و لحاظ عزیزان من، پوش دادن و ناسزا گفتن و بد و بیرا گفتن و اهانت مردم، این نشان آنه که این انسان نفاق داره، این انسان منافقه، و لحاظ این شیوه منافقان دران وجوده. اگر همه اینها در یک انسان دیده بشن منافق خالصه، اگر اعتقادش درست باشه، لہذا منافق خالص عملی هست. ولی اگر یک نفاق علامت باشه، یک شعبه از منافقان درو هست، دو باشه دو شعبه منافقان درو هست. ولہذا عزیزان من، یہ حدیث هشدار داده من و شما را نسبت به این گناه که من و شما در سلک منافقان، در زمره منافقان، در جمع منافقی قرار نگیریم و از این گناه فرار بکنیم و از این گناه دوری بکنیم. امروز متاسفانه شیوه منافقان در مسلمانان زیاد شده، اظهار میکنیم یک چیز را و اما عمل کرده ما چیز دیگر هست، خلاف اظهارات خود عمل می کنیم. امروز متاسفانه که ضعف ایمان و ضعف عمل در مسلمانان بروز کرده است. مسلمان با همین ضعف هایی که داره مرتکب انواع گناه، انواع فساد، و مسلمان به این توجه نداره و انواع نفشیوهای منافقان است. امروز سروران توفیق نمیشه ابدا به مسجد که پایبند مسجد باشیم و نمازمون را در مسجد بخوانیم. در واقع فکر بکنیم برمیگرده به همین که علامات نفاق موجوده، و کسی که در او علامات نفاق باشه، توفیق پایبندی مسجد به او حاصل نمیشه. این از عوارض نفاق و انواع عوارض هست، بی توفیقی هست، و این گناه ها عزیزان من معنویت انسان ها تباه می کنند و از درون می خورند معنویت انسان ها و از درون برباد می کنند معنویت انسان ها. خطرناکن گناه، خطرناکه. ولهذا ما باید از اینها بیرون بیاییم و خود را بیرون ببریم. و این سوره منافقین، پایان این سوره الله همین آیات نازل کرده که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. معلوم میشه که بزرگترین چیزی که انسان گرفتار نفاق میکنه او، عزیزان من، حب ماله، و مال را از خدا بیشتر دوست داشته باشه و اولاد را از الله بیشتر دوست داره. و لحاظه به خاطر حفظ مال و منافع اموال و منافع مادی و منافع فرزندان، انسان ها گرفتار نفاق و دورنگی و دو چهره می شوند. اسلام دینی که سرسخت مخالف با دو چهره بودن، با دورنگی، با دو، با خیانت در امانات، با عهد شکنی، با وعد خلافی، با توهین و اهانت، اسلام سخت مخالفه و اهانت را به افراد و مردم این نفاق قرار داده است. ولهذا عزیزان من، اینها همه سرچشمه میگیرن از محبت مال و از محبت جاه و از محبت اولاد و حب جاه و حب مال از خطرناکترین گناه هستند و شیوه هستند که معنویت انسان تباه میکنن، دین انسان پاره پاره میکنن، دین انسان برباد میکنن. و لهذا ما باید بیدار باشیم از امراض که تباه بکنه معنویت را علیه عزب الله، به ما ضربه بزند، به معنویت ما، به دین ما، و به ما نقصان وارد بکنه. گناه این نوع گناه امروز توی فضا، توی بلاد اسلامی و توی شهرهای اسلامی فراوانه، در عین حال هستن انسان هایی که پایبند صداقتن، راست گویین، پاسته انسانه که عزیزی می گفت اگر سگردن من هم بزنن جز حرف راست از زبان من خارج نمیشه، من توبه کردم از دروغ. ولهذا آفرین بر این انسان ها، این انسان رفته که بنده قصه هاش را عرض کردم و دعا کنید الله در جوار رحمتهای خود جا عنایت کنه. بسیار انسانان که توبه نشوه کردن پایبندن به این مسئله که دروغ نگن و حرف راست همیشه بگن و بر صداقت پایبند باشند، مگر یک جای استثناءات موجوده در برای نظامیان و ارتش ها یه اسلامی که جای درگیر جنگ باشند می توانند از شیوه دروغ استفاده بکنند، چرا که جنگ تاکتیک داره و از تاکتیکش همینه که نشان بده که ما از این طرف حمله میکنیم از اون طرف حمله بکنه. این توی جنگ جایزه. یک وقتی که یک انسان مالش در خطره یا جانش در خطره، مال و جان کسی دیگه در معرض خطر هست، اگر آنجا دوز بپرسه، راهزن بپرسه که فلانی خانهش کجای و شما نگید، این درست هست، این دروغ محسوب نمیشه، چرا که شما میدونید این تروریسته، این قاتله، این راهزنه، این میخواد آدم را بکشه، آدم را بزنه، مالش را ببره و یا مال و جان خودتون به خطر بیفته. لحظه در چنان موارد اجازه رسیده است که استراریه و خطر داره. لحظه اینجا میشه که انسان و مواردهایی هست که اینجا وقت توضیحشون نیست و روی این است که ما باید از این مسائل پرهیز بکنیم و از خدا غافل نباشیم، از خدا فراموش نباشیم، خدا را از یاد نبریم و آخرت را از یاد نبریم و گرفتار حب مال نشیم. مال نباید در دل وارد بشه، نباید ما حقوق واجب شرعی را مال را ادا نکنیم. علامات حب مال همینه که انسان زکات نمیده، خرج زن و بچه ها را نمیده، کسانی که خرجش بر ما واجبه، اگر خرج اونها را ما به خوبی ادا نکنیم، این علامات حب ماله. دین مردم، وام مردم اگر پرداخت نکنیم، اینها جز حقوق های واجب هستند شرعاً، باید اینها را ادا بکنیم، زکات اموالمون را درست و صحیح ادا بکنیم و اولاد هم دوست داشته باشیم، تربیت صحیح بکنیم فرزندانمون، اما نباید به خاطر اولاد رهزنی کرد، نباید کسی به خاطر اولاد نان اولاد رشوه بگیره، ربا بگیره و سرقت کنه و گناه انجام بده و خیانت در امانت بکنه و غیره. لذا فرزندان نباید به خاطر فرزند انسان نافرمانی خدا را مرتکب بشه و فراموش کنه آخرت را و فراموش کنه الله سبحانه و تعالی را. علاج الله اینجا بیان کرده است، علاج حب مال، و الله می فرماید خرج کردن در راه الله، انفاق در راه پروردگار، مال را خرج کنید، مال را زکات بدید، مال را به فقرا و مساکین و یتیم ها و بیوه ها، مخصوصا در این فصل زمستان، خانواده زندانی و زندانی هایی که از کسب و کار افتادن محبوسن، به اینها مال بدید، به اینها خرج بکنید، برید به سراغ یتیم ها، برید به سراغ فقرا، حاشیه شهر را دریابید، روستا را دریابید، پیدا کنید کجا مستمنده، کجا تنگ دسته، کجا ناتوانه که حتی توانایی خرید نان ها ندارد، لباس گرم کننده نداره، لباس های اضافی تو نببرید بینه تقسیم کنید، توی خانه نگاه ندارید لباس اضافی را، ظرف اضافی را، پتوی اضافی را، وسایل گرم کننده را در فصل زمستان در خانه نگاه ندارید، بدید به فقرا، بدید به آنانی که بپوشند و از سردی نجات بگیرند و به شما ثواب برسه، و لحاظه اینها همه اجر هست و اینها ثواب. الله من شما را توفیق عنایت بکند. و موضوع توزیع نفت جنوشتن و بخاری و لباس گرم توسط مؤسسه محسنین و دانشجویان عزیز و همکاری مردم، اینها انشاءالله فخش میشن. واقعا این دانشجویان، باید شما، من و شما دعای خیر کنیم که این دانشجویان عزیز نفت فرسال از شما دریافت کردن و به قسمت های فقیر نشین شهر، به آنانی که توانایی خرید نفت ندارند به اونها رسوندن، چراغ بخاری بردند و رسوندن، هم همینطور لباس گرم کننده اضافی دارید یا نو بخرید و بدید تا اینها ببرن توزیع بکنند. مرکزش مؤسسه محسنین در همون خیابان خیام، اما این دانشجویان میاین جاهای مختلف و به هر حال در هم مؤسسه دریافت میکنن نفت. نفتتون بیارید اونجا بدید مؤسسه، و این دانشجویان عزیزان که میبرن توزیع میکنن، و این دانشجویان حمایت کنید، دعای خیر بکنید که سبب خیران، و الله تعالی اینها را توفیق عنایت بکنه و انشاءالله در این مورد شما را توجه بدیم. باران امسال علاوه از این که تاخیر افتاده است، آفت ها سرازیری به منطقه و زلزله پراوان شده است، و لحاظه تصمیم برای امینه که انشاءالله هفته آینده رو صبح دوشنبه ما نماز باران بخونیم ساعت 7:30 به عیدگاه جدید، و انشاءالله میریم برای نماز عید، ببخشید برای نماز باران، نماز استسقا. و اما 3 روز مناسب است که شنبه و یک شنبه و دو شنبه را روزه بگیریم و صدقات و خیرات هم بدیم، توبه و استغفار هم بکنیم و انشاءالله نماز باران بخونیم. این سنت هست، سنت من و شما عمل بکنیم، هم ثواب میرسه، هم اجر میرسه، هم دربار الله تعالی دربار ناامیدی نیست. الله انتظار داره از ما که استغفار کنیم، توبه بکنیم، به الله رجوع بکنیم و برگردیم. و ما همه ملت ایران، عزیز ایران، بلکه همه مسلمانان توصیه منانی که استغفار بکنن، این بلاها و این آفتها هشدارن. الله میخواد مرا هشدار بده که ما به الله رجوع بکنیم، برگردیم، تجدید نظر بکنیم به زندگیمون، تغییر بدیم در زندگیمون، تغییر بیاوریم، ببینیم حقوق انسانها، حقوق الله را ما کوتاهی کردیم و رعایت نکردیم، از ما ظلم انجام گرفته، اما از ما بی انصافی شده در حق مردم و کوتاهی کردیم در حق خدا و مردم. استغفار و توبه علاج همه امراض، امراضهای خطرناک و واگیر و خیلی امراضها، امروز سرطان زیاد شده است، و علاج توبه و استغفار در مقابل آفتها و بلاها، و علاج از آمدن باران هست استغفار و توبه. باران رحمت الهی را و انواع مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی را حل میکنه و اللہ تعالی توفیق عنایت کند انشاءاللہ. و دیگران اطلاع بدید و وعده من و شما هفت و نیم صبح عرض کنم که روز صبح دوشنبه است، جای خوشحالی است که جناب آقای سوری بله مدیر کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان که دو بار ایشون نمیدانند چند بار مدیر نمونه در استان اعلام کردند و الحمدلله ایشون برنده گویا امتیاز شد به خاطر این. و جوانی است که از وقتی که تربیت بدنی را در دست گرفته و متولی این اداره شده زحمت کشیده و الحمدلله الان با حسن نیت مسئولین مخصوصا وزیر ورزش جوانان به هر حال ایشون به عنوان رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده و بسیار جای خوشحالی هست. بنده به ایشون تبریک عرض می کنم و آرزوی توفیق دارم برای ایشان که ایشان در این سمت جدید انشاءالله بتوانه موفق باشه برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران انشاءالله عزت کسب کنه. امروز این بعضی ها در سطح دنیا تبدیل شده هند به یک رقابت های بسیار بزرگ که کسانی که تو این رقابت ها فیروز میشن هم ملت احساس سربلندی میکنه و هم سربلندی هم برای جوانان. و انشاءالله امیدواریم که شما بدرخشه تو این مسئولیت جدید همانطور که در مسئولیت گذشته هاش ایشون درخشیدن. و جا داره تشکر کنم بنده از وزیر محترم به خاطر اعتمادی که بر یکی از فرزندان این جامعه، جامعه اهل سنت اعتماد کردن و پیام ما به همه اهل سنت است که مسئولیت میگیرن و مسئولیت دادم ایشون اینه که تمام همتشون را بگذارن، صادقانه کار بکنن، سالم کار بکنن و از تمام موارد خلاف خودشون را حفظ بکنن و به نحوی کار بکنن که زمینه را برای ورود دیگران فراهم بکنن. و درخواست من و توصیه من به مسئولان امر آنه که زمینه استخدام و زمینه بکارگیری اهل سنت در سطح کشور بیش از پیش فراهم بکنن و مطمئن باشن که اگر اهل سنت مسئولیت بدن بیشتر کار میکنن، کمتر کار نمیکنن. و ایرانی هستن و همه ما ایرانییم و ایران مال همه ایرانیانه و به همه باید به نگاه یکسان نگاه کرد و اهل سنت به نگاه ایرانی، به نگاه هم وطن، به نگاه شهروند باید نگاه بشن و انشاءالله به اینها اعتماد بکنن، کار بدن و موقعیت بدن و در پست های کلیدی موقعیت داشته باشن و در استان هم تعادل ایجاد بشه بین دو تا برادر، بین برادران و خواهران شیعه و سنی، همه ایرانی و برادران. اینها را باید به یک نگاه نگاه کنیم و بین اینها باید تفاوت قائل نباشیم. رضایت الله در همینه، منافع جمهوری اسلامی در همینه و منافع ملت ایران هم همین تقاضا میکنه که وحدت ها، وحدت که جزء استراتژی برای جمهوری اسلامی و ملت ایران او با همین حاصل میشه که همرا یکسان قرار بدیم و کنار هم قرار بدیم و هیچ کسی نباید از ما بگه که آه این سیاستون سنی، همه برادریم و یک دیگر را باید به آغوش بگیریم و خود را تقسیم نکنیم به قومیت‌های مختلف و به مذاهب مختلف. بر حسب شایستگی و بر حسب استعداد با تعادل در میان انشاءالله ای اقوام و مذاهب ایرانی باید ایجاد بشه، همه امیدوار باشند و از همه به کار بگیرند. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.